بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. اما بعد، فهذا کتاب وجیز فی اصول الفقه. خب الحمدلله توفیق شد تا بتونیم کتاب اصول فقه حضرت آیت الله سبحانی رو شروع کنیم و سعیمون بر این باشد که قدم کوچک و اندک در ظهور مولامون و آقامون حجت ابن حسن ارواحنا فدا برداریم. انشاءالله که این قلیل حرکت ها بتونه نقش کوچکی در ظهور ایشون داشته باشد. کتاب الموجز فی اصول الفقه نوشته حضرت آیت الله سبحانی با یه مقدمه شروع میشه که برای شناخت بهتر این کتاب و استفاده بهتر از این کتاب خوب است که این مقدمه رو بخونیم و در موردش توضیحاتی رو عرض کنیم. در ابتدایشون میفرمایند فهذا کتاب وجیز فی اصول الفقه. اولین نکته‌ای که ایشون در معرفی کتاب روش تکیه می‌کنند موجز و مختصر بودن این کتاب هست. در موجز و مختصر بودن، منظورشون از موجز و مختصر بودن رو توضیح میدن: یستعرض اهم المسائل الاصولیه التي تعد اساسا لاستنباط الاحكام الشرعيه من مصادرها المعينه. وقتی میگیم این کتاب کتاب موجز و مختصری است، یعنی چی؟ یعنی میاد مهمترین مسائل اصولی رو مطرح میکند. مهمترین مباحثی که در علم اصول وجود داره به اونها میپردازد. خب کدوم مسائل تو علم اصول از همه مهمترند؟ خودشون توضیح میدن اون مسائلی که اساساً لاستنباط الاحکام شرعیه پایه و اساس محسوب میشن در استنباط احکام شرعیه از من مصادر المعینه، از منابع اصلی. خب عزیزان استحضار دارن استنباط مسائل شرعی، معارف دین از منابع چهارگانه معروف انجام میشه: کتاب، سنت، عقل و اجماع، که با توضیحی که در کتاب بهش میپردازد. استنباط احکام شرعی از این که منابع اصلی اصولی داره، قواعدی داره، نکاتی داره، این اصول و قواعد مهمترینش رو حضرت آیت الله سبحانی میخوان در کتاب الموجز بیان کنند. پس با این مقدمه وارد جزئیات نمیشوند، وارد مسائلی که به نوعی فرعی حساب میشه نمیشوند، خیلی وارد اقوال و اختلاف اقوال نمیشوند. خب چرا حالا ایشون این روی کرد رو تو این کتاب تأکید میکنند، اصرار دارند؟ می‌فرمایند این کتاب رو قد وضعته للمبتدئین فی هذا الفن. من این کتاب رو برای کیا آماده کردم؟ برای کیا قرار دادم و وضع کردم؟ برای مبتدی ها، کسانی که میخوان با علم اصول فقه آشنا بشن اما اول کارند. یه بزرگ، یک مرجع تقلید، یک صاحب فن، یک محقق در مسئله اصول وقتی در فضای پژوهش قرار میگیرد، نگاه عمیق مجتهدانه پژوهشگرانه به مسائل میکند. اما وقتی در مقام آموزش قرار میگیرد، مقام آموزش قواعد خودش رو داره، حساب و کتاب خودش رو داره. لذا ایشون در نوشتن کتاب الموجز نگاهشون نگاه آموزشی است. وقتی که طالبی و فراگیر تازه وارد علم اصول میشه، مبتدی حساب میشود، اینجا باید چگونه بو آموزش داد، چه باید گفت؟ این بزرگوار با همه علمیت و بزرگی و جلالت قدر خودشون در مسئله آموزش میگن باید یک وجیز نوشت، یک الموجز نوشت. اول طلبه با یک کلیتی از اون علم آشنا بشند. در مباحث آموزشی میگن شما با هر کتابی که روبرو میشید باید اون کتاب رو خوب بخونید. اما خوب بخونید یعنی چه؟ خوب بخونید یعنی ببینی هدف آموزشی اون کتاب چیه؟ اون هدف آموزشی رو محقق کن. اگر ما هدف آموزشی در یک کتابی رو ندانیم، میگیم این باید خوب خوانده شود، اما دیگه خودمون اینجا اجتهاد میکنیم، خودمون اینجا برای خودمون سختی هایی رو درست میکنیم و بعضی وقتا نگاه میکنیم میبینیم اون کتاب خونده شده، زحمات زیادی هم براش کشیده شده، اما هدفش محقق نشده. خب حالا خود ایشون توضیح میدن که هدف آموزشی من از این کتاب چیست. خیلی زیبا این مقدمه رو ایشون بحث کردن. ولی غرض و من ورا ازالک، هدف چیه؟ غرض چیه؟ ایقافهم علی امهات المسائل من دون ایجاز مخل ولا اطناب ممل. هدف آموزشی که تو این کتاب وجود دارد آشنایی اجمالی طلاب مبتدی با علم اصول فقه است. آشنایی و آن هم آشنایی اجمالی که ایشون تعبیر میکنن ایقافهم، اینها آشنا بشند با اهم مسائل اصولی، امهات مسائل. چرا حالا این رو با عنوان هدف قرار میدن؟ چون در فضای آموزشی میگن وقتی شما میخواید یه چیزی رو که حجم بالایی داره، بزرگه، گسترده است، به یک طرف آموزش بدید، با یه مطلب کوچیک و مختصر یکی نیست. شما فرض بفرمایید در علم صرف و علم نحو، علم صرف به بزرگی و وسعت علم نحو نیست، لذا طلاب یه کتاب میخونن، اونم کتاب صرف است، یه کتاب والا صرف ساده میخونن یا هر کتاب دیگه‌ای، تو همون کتاب هر چی مباحث نسبت به صرف نیاز داشته باشه بهش میگن. اما وقتی وارد یه علم نحو میشن، علم نحو چون بزرگه نمیتونن از همون اول کار سیوتی و مغنی و تمام کتابایی که در زمینه نحو نوشته شده رو بیارن، همه مطالبش رو از همون اول بدن به طلبه. این به لحاظ آموزشی به طلبه آسیب میرسونه. حالا از علم نحو بزرگتر علم اصول فقه است که بعضی تعبیر میکنند به بزرگترین علم در فضای علوم اسلامی. اگر بزرگترین علم هم نباشد، علم بسیار بزرگی است با سابقه هزار ساله و کتاب‌ها و تألیف‌ها و پژوهش‌ها و رساله‌های خیلی زیادی در این مورد انجام شده. خب اگر یه نفر در مقام آموزش بخواد از همون بگه بسم الله تمام حرف‌هایی که تو علم اصول تو اون موضوع زده شده، فرض کنید بحث وضع، فرض کنید بحث خبر واحد، بخواد تمام مباحثی که توی اون بحث گفته شده رو به طلبه بگه، جدا از این که زمان آموزش چگونه خواهد شد و چه شکلی خواهد شد، اینها باعث میشه طلبه ذهن مشوشی پیدا کنه، ذهن منسجم و مرتبی پیدا نکند. در فضای اصول ما این علمو نمیخوانیم که فقط بدانیم، بلکه میخوانیم که در او اتخاذ مبنا کنیم و بعد هم در فقاهت و اجتهاد ازش استفاده کنیم. ذهن مشوش و مضطرب شاید مباحث رو به صورت فردی دونه دونه یاد گرفته باشه، هر مسئله رو که دست بذاریم با 5-6 لایه عمق بتونه بیان کنه، اما اگر این مسئله با مسائل دیگر مرتبط نباشد، جایگاهش در علم اصول مشخص نباشد، این ذهن مشوش و مضطرب نمیتواند در فقه و فقاهت خوب عمل کند. پس به لحاظ آموزشی حضرت آیت الله سبحانی این مرجع بزرگوار با همه اشرافی که بر مسائل علم اصول دارن، اما اینجا میگن هدف ما ایقافم علی امهات المسائل است. میخوایم اول هدف آموزشی رو محقق کنیم. خب این امر و این نکته از این استاد بزرگوار باید برای طلاب نصب العین قرار بگیره. ما هم در مقام فراگیری و آموختن وقتی در کتاب المجز قرار میگیریم باید بدونیم این کتاب مرحله اول آموزشه، هدفش آشنایی اجمالی با علم اصوله، ساختار علم اصول رو به من یاد بده، مسائل اصلی رو به من یاد بده، مفاهیم اصلی رو به من یاد بده، لذا باید طلاب شهوت شنیدن مباحث بیشتر و حس کنجکاوی نسبت به نکات بیشتر رو اینجا کنترل کنند. کنترل کنند یعنی سرکوب کنند؟ نه، ولی مواظب باشند سوالاتی که میپرسند، نکته هایی رو که دنبال میکنند، دغدغه‌ای که دارن در وهله اول متمرکز بشود بر شناسایی اجمالی و کلان نسبت به علم اصول. یعنی دغدغه و همه اولی این باشد که یک نگاه از بالا و یک نگاه کلان نسبت به علم اصول پیدا کنیم. این باعث میشه که ما هم در ارائه کتاب سعی کنیم مباحث رو در حد و اندازه کتاب مطرح کنیم و از حاشیه رفتن و مراجعه به متون حاشیه‌ای و کتاب‌های بالاتر مثل مظفر، مثل رسائل شیخ انصاری، مثل کپایه آخوند خراسانی در این مرحله پرهیز کنیم. خب پس تا اینجا گفتیم هدف این کتاب ارائه بیانی مختصر و کلان از علم اصول است. خب ایشون در ادامه میان هدف تعلیف کتاب رو توضیح میدن. خب اگر ما میخواستیم بیانی مختصر، کوتاه و کلان از علم اصول بدیم، آیا قبلا کتابی در این زمینه نوشته نشده است؟ آیا تا حالا در این مورد کسی فکر نکرده بود بیاد یک بیان کلان و مختصر رو از علم اصول ارائه کند؟ میگم چرا، کرده بودن. خودشون میفرماین قبل از این که ما این کتاب رو بنویسیم در حوزه‌های علمیه کتاب معالم تدریس میشد، سالیان سالی این کتاب تدریس میشد. لقد کان کتاب المعالم الذی الفه الشیخ حسن ابن زین الدین العاملی قدس الله سرهما هو الدارج فی الحوزات العلمیه لهذا الغرض. این همین هدف و مرحله آموزشی که مورد توجه و تأکید این استاد بزرگوار است. ببینید چقدر ایشون دقت دارن رو تفاوت فضای پژوهش و فضای آموزش. میگن این غرض آموزشی رو یک کتاب دیگه‌ای هم بود و قد ادا به حق رسالت او فی العصور السالفه، این کتاب به حق رسالت آموزشی خودش رو در عصور گذشته و قرن‌های گذشته ایفا کرده. خب آقای سبحانی حفظه الله، اگر این کتاب معالم بود و توی سنوات گذشته و قرن‌های گذشته به خوبی این هدف آموزشی را محقق کرده بود، چرا شما دوباره دست قلم شدید و خواستید یک کتاب جدید بنویسید؟ ایشون در توضیح و در ادامه خیلی زیبا چند نکته رو بیان میکنه. نکته اول میگن کتاب معالم اثر مرحوم حسن ابن زین الدین العاملی است. ایشون پسر شهید ثانی هستند. شهید ثانی در حوزه معروف است با کتاب شرح لمعه. جناب صاحب معالم پسر شهید ثانی متوفای 1011 یعنی بیش از 400 سال پیش. این کتاب معالم که اسم دقیقش معالم الدین و ملاذ المجتهدین است، این کتاب مال 400 سال پیشه. تو این 400 سال مباحث جدیدی در علم اصول مطرح شده که در کتاب معالم نیست. ما باید این مباحث جدید رو هم به طلاب ارائه کنیم. بعضی از این مباحث دیگه امروز جزء اهم مسائل اصوله، جزء ارکان علم اصول است. پس چون هدف ما هم ارائه نگاه کلانی به علم اصول بود، باید اینها رو وارد کتاب آموزشی کنیم. اما در کتاب معالم اینها وجود نداشت. بعد لما طرحت بعد تعلیفه ابحاث اصولیت جدیده، بعد از این که تعلیف شد کتاب معالم، بعد از اون ابحاث جدید اصولیه وارد شده که لم یتعرض لها حاضر کتاب، این کتاب متعرض اونها نشده. اقتضت الحاجت الى تعلیف کتاب آخر، نیاز از یک کتاب دیگری تعلیف بشود. یضم فی تیاته على ابحاث الاصولیت الجدیده به عبارات واضح، باید مباحث اصولی جدید به یک عبارات واضحی در کتاب جدیدی مطرح شود. پس ما نیاز داریم یک کتاب جدیدی نوشته بشود که این کتاب جدید اولی و اصلی ترین هدفش بیان مباحث جدید است. اما آیا فقط همینه؟ دیگه چیز دیگری نیست؟ ایشون میگه البته این کتاب مال 400 سال پیشه و زبان و گفتار این کتاب هم مربوط به 400 سال پیش است. بیان علما، زبان نوشتاری و گفتاری هم در فضای علمی تغییر کرده. پس ما باید یک کتاب داشته باشیم اضافه بر این که مباحث جدید رو مطرح میکنه به زبان امروز هم صحبت کنه. متلائمه مع لغت العلمیت دارجه فلحازه، با لغت علمی دارج یعنی رایج این زمان در حوزه هم متلائم باشد، متناسب باشد. این هم هدف دوم. هدف سوم چیه؟ میفرماید مع تطبیقات تساعد و به شکل افضل علا فهم المسائل الاصولیه فی مختلف الابواب. ما اضافه بر این دوتا هدف یه هدف سومی هم داریم. هدف سوم اینه که بیایم تو این کتاب مباحث اصولی رو یک کمی کاربردش هم نشون بدیم، بگیم این کجاها به درد میخوره، تطبیق بدیم، کاربردی کردنش رو نشون بدیم، طریقه استفاده از این اصل و قاعده اصولی رو خیلی کوتاه در حد کتاب الموجز توضیح بدیم. و دیگه چی؟ والاشاره الى مواضعها فی الکتب الفقهیه، مباحث اصولی که در علم اصول بحث می شود یه اشاره مختصری هم بکنیم که این مباحث تو علم فقه کجا به درد می خوره. پس ایشون هدفشون از تعریف کتاب رو تو چهار قسمت، تو چهار نکته بیان کردن. نکته اول، کتاب معالم مباحث جدید را نداشت، مباحث جدید اضافه کنی. دو، کتاب معالم مال 400 سال پیش بود، به زبان امروز نبود. سه، قصد داریم تطبیقات این قواعد رو هم ارائه کنیم. چهار، قصد داریم در بعضی مسائل جایگاهشون رو توی فصائل کتاب‌های فقهی هم نشون بدیم. خب بعد از این که این رو مطرح می‌کنند، بعد می‌فرمایند لقد استردت فیما هو المشهور لدى المتأخرین من اصحابنا الاصولیین الا شیئا نادرا. خب در این کتاب شما وقتی میخواید مباحث رو مطرح کنید، آیون اصولیین در مباحث اصول با هم چیزهایی رو اتفاق نظر دارن، یه چیزهایی رو با هم اختلاف نظر دارن مثل هر علم. شما کدوم مباحث رو به عنوان اهم المباحث مطرح میکنید؟ چون قرار شد این کتاب اهم مسائل رو مطرح کنه، مهمترین مسائل رو مطرح کنه، وارد فرعیات نشه، وارد جزئیات نشه، وارد اختلافات اقوال نشه. خب کدوم مسائل رو مطرح میکنید؟ میفرماین فی ما هو المشهور لدى المتأخرین، اون چیزی که دیگه مشهور است بین همه، اون چیزی که الان معروف است بین همه. چرا این رو میگند؟ چون میخوام بگن آقا من یه سری نظرات دارم، من آیت الله سبحانی به عنوان یک محقق در فضای اصول یه سری نظرات دارم، یه سری فکرها دارم که امکان داره اینها با بقیه نخونه. مشهور یه حرفی بزنند، من آیت الله سبحانی یه چیز دیگه بگم. اگر این حرف من جز مسائل مشهور نباشد، من تو کتاب الموجز بهش اشاره نمی کنم. و ربما کان المختار اندی غیره، امکان داره اون چیزی که من خودم بهش اعتقاد دارم غیر از این باشه. اما چون کتاب آموزشیست، هدفشم بیان نگاه کلان نسبت به اصوله، بیان مسائل اصلی اصوله، لذا حتی یه جایی از نظرات و اعتقاد و رأی و مبنای اصولی خودم هم میگذارم و اونا رو بیان نمی کنم تا کتاب جنبه آموزشیش برقرار بماند. این یعنی اساتید محترمی هم که این کتاب رو میخوان درس بدن باید به این نکته، این مرجع عالی قدر توجه کنن. ایشون با این جلالت قدر و این عظمت علمی میگه من یه جایی رعایت مدرسه آموزش میکنم و نکات پژوهشی و مبانی خودم رو نمیگم. ربما کان المختار عندي غيره لكن لم اشر الی، به اونا اشاره نکردم. چرا؟ لتوخ الایجاز و سیانت ذهن عن تشویش. هم قرار بود این کتاب موجز باشه، اگر من بخوام نظرات رو بگم، نظر خودم هم بگم، کتاب طولانی بشود، این با هدف آموزشیش نمیسازد. دو، اگر من بخوام همه نظرات رو بگم، نظر خودم هم بگم، دیگه اون نگاه کلان رو نمیده و ذهن رو مشوش میکند. پس برای سیانت ذهن عن تشویش من دیگه این کارو نمیکنم. پس دوستان طلبم، اونجوری که اشاره کردم، باید نسبت به یادگیری تو این کتاب دقت کنند. خود مصنف، این مرجع عالی قدر و این استاد بزرگ اصول خودشون میفرمایند در مرحله اول آموزش شما به مباحث کلان باید اکتفا کنید، به اون چی که مشهور است لدى المتأخرین من اصحابنا به این اکتفا کنید، بیشتر سعی کنید نگاه کلان نسبت به اصول پیدا کنید. خب بعد میفرمایند کما ترکت الخوض فی البحوث المطروحه فی الدراسات العلیا، پس من وقتی هدفم آموزشی باشد چه میکنم؟ ترک کردم عمیق شدن در مباحث مطروحه در دراسات العلیا، یعنی در سطوح عالی. بعضی وقتا بعضی دوستان طلبه فکر میکنند اگر کلاسی کلاس خوبی باشد، استادی استاد خوبی باشد، یعنی باید بیاد مباحث دقیق و جزئی و ریز و فنی رو بیان کند. اما استاد عزت آیت الله سبحانی میفرمایند این تو مرحله اول درست نیست. کما ترکتون خواست فیل به وصل مطروب، من اصلا رها کردم، ترک کردم عمیق شدن در بحثایی که قرار است تو سطوح بالاتر مطرح شود. من الان اینجا یه چیزی رو میگم طلبم خیلی باهاش ذوق میکنه، اما میره تو کتاب بالاتر میبینه اونجاست. دوستانی که ادبیات خونده باشن اینو دیدن، تو نحو مقدماتی یه نکته رو استاد میگفت خیلی هم ذوق میکردن، اما میرفتن میدیدن این تو کتاب هدایه هست. تو کتاب هدایه دو تا نکته گفته میشد، بعد میرفتن میدیدن تو کتاب سیوطی بود. اگر قرار بود تو این کتاب گفته بشه خب اینجا آورده میشد. نه شاگرد باید دنبالش باشد، نه استاد باید اونها رو بگوید. به لحاظ آموزشی ایشون فرمودن سیانت و ذهن ان تشویش ضربه میزنه، اینا رو نکنیم. خب حالا شاید یه طلبهی پیدا بشه، ذهن تیزی داشته باشه، آدم باهوشی باشد، بخواد اینا رو دنبال کند، او چی میشود؟ ایشون میفهمند ربما اشرتو الا بعض عناوینا فلهامش، من برای این طلابی که دیگه خیلی خودشون رو نابغه میدونند و میخوان این مباحث رو دنبال کنند اشاره‌ای در حاشیه کردم به اونها، اونم نه به همشون، اشرتو الا بعض عناوینها، به بعضی از این عنوانها در حاشیه اشاره کردم. خب پس این کتاب تا اینجا قرار شد یک بیان موجز و مختصر از علم و اصول بکنه، مسائل اصلی رو بگه. خب با این حساب اگر شما بخواید اسمی رو این کتاب بذارید چی میفرمایید؟ ایشون میفرمایند و اسمیته به الموجز فی اصول الفقه، اسمشو گذاشتم الموجز فی اصول الفقه، ایعازن الى ان الکتاب صورت موجزت للمسائل الاصولیت مطروحه. اصلا اسم کتابو گذاشتم الموجز که اشاره کرده باشم به همه کسانی که سراغ این علمیان، اشاره کرده باشم برای همه کسانی که سراغ این کتاب میان که هدفش ارائه یک طرح کلان به صورت موجز و مختصر است. خب اینم از هدف آموزشی کتاب که ایشون به شکلی خیلی زیبا مطرح کردن و بسیار هم در ادامه تأثیرگذار خواهد بود، هم در تدریس استاد و هم در دغدغه طلاب نسبت به این کتاب. در ادامه می‌فرمایند خب ما توی این کتاب باید چه شکلی عمل کنیم؟ رویکرد آموزشیشون، روششون در ارائه مباحث چه شکلیه؟ ایشون می‌فرمایند در حوزه‌های علمیه مبنا بر این بوده، روش رایج اینطوری بوده که کتاب‌ها می‌اومده اصل مطلب رو به صورت مختصر بیان می‌کرده، توضیح و تفصیلش رو استاد می‌داده. یعنی به تعبیر امروزی‌ها ما دو جور آموزش داریم، یه آموزش حضوری یا آموزش غیر حضوری. در آموزش غیر حضوری طرف خودش باید کتاب رو برداره بخونه و بفهمه. وقتی من قرار است خودم کتاب رو بردارم و بخونم، اینجا دیگه باید همه چیز تو اون کتاب باشه، اون کتاب قشنگ توضیح داده باشه، همه چیز تو اون کتاب باشد و الا اگر نباشه من نمیفهمم. اما در مدل حضوری قرار هست بره سر کلاس و استاد اون کتاب را تدریس کند. اگر همه چیز تو کتاب آموزشی باشد، خب استاد دیگه نیازی نیست، چه نیازی هست بره بشینه و استاد بگوید؟ چون سیستم آموزشی و حوزه استاد بوده، حضوری بوده و افراد می‌رفتن سر کلاس استفاده می‌کردن، لذا بنابر اینه که تو کتاب اصل مطلب گفته بشه، توضیح تفصیلش بر عهده استاد باشد. و نهج الصاعد فی الکتب الدراسیه هو الاقتصار علی اقل العبارات به تعابیر وافیه بالمراد و خالیت عن التقیید. نهج ساعد، نهج رایج و درست، محکم، صحیح در کتاب‌های درسی چی بوده؟ اقتصار بر اقل عبارات، حد اقل عباراتی که لازم بوده رو می آوردند به تعابیر وافیه بالمراد، به اندازه یک مطلب رو برسونن و به خالیت عن التقیید و گیر و گور هم نداشته باشه، طرف نفهمه بفهمه کافی هم باشد. اما و ایکال و تفصیل و شرح الی الاستاذ، دیگه تفصیل و شرح به عهده استاد گذاشته بشود و الا یخرج عن کونه متن دراسی. و الا اینجوری اگر شما بخوای تفصیل بدی همه چی رو تو کتاب بیاری، این از حالت متن درسیش خارج میشود. این هم مطلب بعدی. مطلب آخری که ایشون بهش اشاره میکنند این هست که خب حالا شما این کتاب رو که میخوای بیان کنی، میخوای اهم مسائل رو بگی به صورت موجز و مختصر، با چه باب بندی میخوای بگی؟ میخوای 4 فصلش بکنی؟ 5 فصلش بکنی؟ مباحث الفاظ رو اول بیاری؟ مباحث عقلی رو بعد بیاری؟ چجوری میخوای بحثا رو بچینی؟ کتاب رو مرتب کنی و ارائه کنی؟ ایشون میفرمایند بنای ما، روش ما، الگوی ما همون کتاب هایی هستند که در حوزه الان به عنوان کتاب های اصلی رایجند. کتابی مثل کتاب رسائل شیخ انصاری و کتابی مثل کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی. و رائد و نافین تنظیم المقاصد، مقاصد هم فصل های اصلی، بخش های اصلی. و رائد و نافی تنظیم المقاصد والمباحث هو الکتب المتداوله فی الاصول. الگوی ما در تنظیم مقاصد و مباحث همین کتاب های متداوله در اصول است. مثل چی؟ نظیر چی؟ الفرائد والکفایه و تقریرات العازم، مثل کتاب فرائد، فرائد الاصول یا مشهور به رسائل شیخ انصاری، کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی و تقریرات العازم قدس الله اسراره. تقریرات و نوشته‌هایی که از این بزرگواران بوده، از عازم هست. خلاصه ما در فصل بندی ها و بخش بندی ها میریم سراغ کتاب های اصلی که امروز مورد قبول هست. تقریر هم موقعی که میگن تقریر، فرقش با تعلیف اینه که اگر خود مصنف کتابی را بنویسد میشه تعلیف، اما اگر شاگرد اون استاد مطالبی رو که سر درس استاد گفته بنویسد و تنظیم کند بعد ببره خدمت استاد، استاد اونا رو تایید کنه، اینا تو حوزه علمی معروف است به تقریرات. در آخر هم میفرمایند والعمل ان یکون الکتاب وافیا بالغایه المنشوده، امیدواریم که این کتاب بتونه به هدفی که براش در نظر گرفته شده برسه، وافی باشد، واقعا مورد رضا. و نسأل الله سبحانه و یوفقنا لما فی الخیر و رشاد، هم مورد رضای مخاطبین و فراگیران قرار بگیره و هم خداوند متعال قبول کند ان شاء الله. موفق و معید باشید. پس جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم، این کتاب بیان مختصری شد از مباحث اصولی که قرار جایگزین کتاب معالم باشد. سعی کرده مباحثی رو که امروز مشهور است به عنوان اهم مسائل بیاره، از عمیق شدن در مباحث پرهیز کند و باب بندی و فصل بندی بر اساس کتاب‌های اصلی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.